أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثترین بود که آیا در صدقه قبول و قبض معتبر هست یا معتبر نیست. من یه تبرعی رو کلمات آیون کردم و یکی دو تا نکته عرض کنم. یکی این که در عبارتی که در مبسوط برای شرطیت قبض مطرح میکنه، لحن عبارتش این هست که نه اینکه اجماع بر شرطیت قبض باشه، اونی که اجماع هست اینی که با قبض لازم میشه، اما بدون قبض لازم میشه نه، این دلیل نداریم. اون چیزی که ایشون ادعا کرده اینه. من حالا عبارتشون رو میخونم. و مبسوط داره الهبت و صدقت و الهدیه به معنن واحد، که خب این مورد بحث قرار گرفته که آیا این درست هست درست نیست. مرحوم ابن ادریس اشکال کرده و آیون بعدی هم خیلی اشکال کرده. ولهذا نقول اذا حلف لا یهب و هبتن فتصدق على مسكين بقطعه انه يحنث. تا این هست که حتی حلف به ترک هبه اگه کرده باشه با تصدق هنس صورت میگیره. حالا اونش مهمه. غیر انه اذا قصد الثواب والتقرب بالهبه الى الله عز وجل سميت صدقه و اذا قصد به تبدد و المواصله سمیت هدیتن. اذا ثبت هذا فانه لا يلزم شيء منها الا بالقبض و كذلك الرهن لا يلزم الا بالقبض و كذلك العاریه. و قال قوم، بعد یه عبارتی داره، بعد میگه و قال قوم يلزم ذلك كله بنفس العقد ولا يفتقر الى القبض. بعد عبارتی هایی داره، بعد میگه ولی اولا اصح، این که نیاز به قبض داره. لان ما سکرناه مجمع على لزومه به و ما ذکروه ليس عليه دليل. اینجوری تعبیر کرده. خب این بنابراین این که گاهی قاضی به مبسوط نسبت میدن که مسئله قبض اجماعیه، نه، مبسوط قبض رو اجماعی ندونسته. لزوم العقد بالقبض رو عند القبض رو اجماعی دونسته، اما حالا قبل از قبض میگه ما دلیل بر لزوم نداریم و اینها. خب این یه نکته. نکته دیگه این که من مطلبی از مرحوم آقای بروجردی در مورد حقیقت وصیت نقل کردم که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند که عیسی در اصل حقیقت عیسی قبول معتبر نیست، بلکه در تحقق مصابه قبول معتبر هست و بین تحقق احکام عیسی و احکام تحقق مصابه هم فرق گذاشته بودن در حاشیه عروه در بحث وصیت. یه چیزی تو همون مایه ها تو کلام مرحوم آقای حکیم تو همین بحث صدقه هست. آقای حکیم تو مستمسک جلد 9 صفحه 235 تو بحث زکات اینجا داره، یه بحث مفصلی در مورد بعضی چیزهایی که در ضمن بحثی عبارت مفصلی داره. ایشون میگه از بعضی ادله استفاده میشه که ان الصدقه عبارتون، صفحه 234 از بعضی از روایات استفاده میشه که مما یفهم من ان الصدقه عبارتون ان جعل الشیء لیصرف بنفسه او بمنافعه فی جهاد الخیر والبر والاحسان. بعد میان و بالجمله المفهوم من معنى الصدقه، این صفحه 235، و بالجمله المفهوم من معنى الصدقه انها تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري سواء اكان بالاحتساب او بغيره. اون بحث خاصه. قايه الامر ان بعض وجوه الخير معان عقديه تتوقف على القبول كالتمليك فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليك الا مع قبول المتملك. لا ان اصل المفهوم من معنى الصدقه يتوقف على القبول، و این مطلب رو داره. البته اینکه چرا در جایی که تملیک صدقه به نحو تملیکشون میگه حالا من عبارت منهاج الصالحین هم بعد میخونم، حالا بذار اول بعد منهاج الصالحین رو بخونم. بعد تو منهاج الصالحین آقای حکیم مطلبی دارن، تای خویی هم این همین رو در منهاج الصالحینشون هست تو این بحث صدقه. ایشون میفرمایند المشهور کون الصدقه من العقود فیعتبر فیها الایجاب و القبول ولکن الازهر کنها الاحسان بالمال على وجه القربه فان کان الاحسان بالتملیک احتاج الى ایجاب و قبول و ان کان بالابراء کف الایجاب بمثل ابراء ذمتک و ان کان بالبذل کف الاذن فی التصرف و هکذا فیختلف حکم ها من هذه الجهه باختلاف مورده ها. اینه این عبارت تو منهاج الصالحین آقای خویی و آقایون بعدی که دارن وارد شده. خب صحبت سر این هست که چرا اگر احسان به تملیک باشه احتیاج به ایجاب و قبول داره. به نظر میرسه نکتهش همون نکته هست که ما عرض کردیم از جهت عقلایی که به دیگری انسان تسلط داشته باشه، زورکی بخواد اون رو مالک قرار بده، این صحیح نیست. این مطلب رو مرحوم آقای حائری، حاج مرتضی حائری تو کتاب الخمس صفحه 727 اشاراتی دارن، مراجعه کنین. البته ایشون با یه مدل دیگه یه کمی متفاوت با اون عرضه که من کردم تفاوت داره، ولی جوهره قضیه همین هست که من عرض کردم که تسلط داشتن بر دیگری به این که بخوایم اراده خودمون رو بر اراده او تحمیل کنیم، این خلاف جهت عقلایی هست. و به نظر میاد این نکته رو دائمه بکنم، آقایون در ابرا قبول رو معتبر نمیدونن، عقلا هم قبول در ابرا معتبره. هیچ فرقی بین ابرا و عرض کنم خدمت شما چیزی دیگه نیست. اینی که هر دو اینها یک نوع اینکه شخص بخواد مسلط بشه بر دیگری، اراده خودش رو تحمیل کنه، فرقی بین اینکه از سنخ تملیک باشه از سنخ ابرا باشه نداره. ولی حالا اون حالا من نمیخوام وارد اون بحثش بشم، ولی نکته ای که میخوام روش تکیه کنم همین نکته ای که عرض کردم که این لازمش قبول نیست، لازمش رضایته و رضایت غیر قبول که از مقوله امر انشایی هسته. یعنی فوقش بگیم ابراز رضا، اغلاهن رضایت باطنی هم کافی نیست، این امور ابراز هم میخواد. ولی این غیر از این که قبول معتبر باشه و امثال اینها. و مرحوم آقای بروجردی در همون اشتراط قبول که میگن در تملک در تحقق مصابه قبول معتبره، ایشون میگن عقد اصلا که انه بخواد تحقق پیدا کنه اگر قبول شرط خود عقد باشه باید فی المجلس باشه، فاصله نیفته. ولی اگر قبول شرط تحقق تحقق مصابه باشه اون فاصله افتادن مانعی نداره. علی تقدیر اگر هم حالا اون مطلب رو درست باشه که در جایی که شرط عقد باشه باید حتما در مجلس باشه، حالا ممکنه ما بگیم لازم نیست در مجلس هم باشه، اونا رو نمیخوام باید اون بحثش بشم، این مطلبش واقعا این مسلم هست که اون چیزی که در تعقب مصابه شرطه قبول متصل به ایجاب نیست یا رضایت متصل به ایجاب نیست، ابراز رضایت ولو با فاصله باشه حتما کفایت میکنه. در صدقه من اینجوره، این در حقیقت تصدقه قبول یا رضایت متصدقان علیه و امثال اینها معتبر نیست. اینی که از این عبارت ها نمیشه قبول رو، من حد زمین یه مدار بحث درست باز نشده، اگر کمی درست باز بشه فکر میکنم یه مقداری شاید اختلاف، چون بعضی آقایون دیگه مثلا سعید حکیم میگن نه صدقه عقد است، بعضی حدس میزنم بعضی از مراحل این بحث ها تا حدودی فی الجمله شاید بحث لفظی هم باشه. حالا یه نکته ای میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که صدقه‌ای که متصدقون علیه داشته باشد، متصدقون علیه مشخص داشته باشد، این درش قبول معتبره یا به تعبیر بعض ما ابراز رضایت متصدقون علیه معتبره، ولی این لازمش این نیست که در مطلق صدقه اگر صدقه عام بکنه بگه مال من صدقه باشه، آیا اینکه مطلقا به صورت عام بگه مال من صدقه باشه در این هم قبول معتبر هست؟ این بیانی که آقایون دارن، این بیان در تملیک به شخص خاص یا به یک عنوان خاص حد اکثر بیاد، ولی تملیکی که به جهات عامه باشه اون هم درش قبول معتبره، درش قبض معتبره. حالا قبض که بحث شرعیه، اون باید ادله شرعیه شدید، بحث قبولش این رو باید مراجعه که این خیلی اون بیانی که آقای حکیم هم دارن که در اصل حقیقت صدقه قبول معتبر نیست، بلکه بعضی از اقسام صدقه‌ای که به نحو تملیک هست او درش قبول معتبره. حالا تملیک به شخص خاص باشه خب قبول معتبره، ولی تملیک به نحو عام یعنی بگی این صدقه است که نه حالا تملیک الله میکنه یا به هر حالا اون تحلیل اون حقیقت اون چیه سر جای خودش، آیا اصلا یه همچین صدقه ای به نحو عام داریم یا نداریم؟ یک، و اگر داشته باشیم آیا درش قبول معتبر هست یا معتبر نیست؟ از این بیانات چیزی استفاده نمیشه. ما الان یکی از نکاتی که میخوام روش تکیه کنیم همینه که آیا اولا صدقه به نحو شرط نتیجه، یعنی دو نکته است که تو این بحث باید بهش بپردازیم. یک بحث اینه که آیا صدقه به نحو شرط نتیجه کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، در جایی که مثلا اون طرف رضایت ابراز رضایت هم کرده اصلا قبل از عقد، قبل از فرض کنید من میگم اگر مریضم خوب شد این مال این گوسفند مال تو پسر، پسر میگه آخ جون ابراز رضایت هم میکنه تا حالا خوشحالی هم میکنه با گفتن آخ جون و امثال اینها رضایتش هم ابراز میکنه، آیا این همین کافی هست به نحو شرط نتیجه یا کافی نیست؟ این یک محور بحث ما. یه محور بحث ما این هست که در جایی که صدقه به نحو کلی باشه متصدق علی نداشته باشه، آیا دلیلی بر کفایت صدقه به نحو کلی داریم یا نداریم؟ ما بعضی ادله ذکر میکردیم برای که بگیم صدقه به نحو کلی هم داریم. حالا بحث به خصوص بحث صدقه به نحو شرط نتیجه، این یک بحث های خاص داره که از جلسه آینده اون بحثش رو شروع میکنیم. اون اینه که ممکنه بگیم ادلهی که ازش استفاده میشه که حلف به صدقه مشروع نیست، و ادله ما استفاده میشه که حلف به صدقه مشروع نیست، بگیم صدقه اینا داخل در مصادیق حلف به صدقه است، حلف به صدقه است، این رو حالا بحثشو میکنیم. علی تقدیر، حالا این یک نکته. اینجا یک تورقی که من کردم تو کلمات آیون که ببینم این بحث نکاتی که در این بحث هست که خوب هست مورد نظر توجه باشه. چند تا آدرس من میدم که اینا رو ملاحظه بفرمایید. این که آیا صدقه به نحو شرط نتیجه صحیح هست یا صحیح نیست، تو تعلیقات مرحوم آغازی ها بر شرح لمعه این بحث مفصل بحث شده، 463، این رو ملاحظه بفرمایید. یک، اما اصل این که صدقه به چه نحو هستش، قبض و اینا معتبر هست، تو جواهر اینا این بحث هست ولی مدل بحثی کمی تفاوت داره. من حالا آدرس های اینا رو بدم. جواهر جلد 28 صفحه 126 این بحث توش هست. زکات مرحوم آشتیانی جلد 1 صفحه 83 درش این بحثایی هست که مرتبطه با این مطلب هست. خب عرض کنم خدمت شما، یکی از بحث هایی که جایی که افرادی که این در این بحث وارد بحث شدن و بحثشون قابل توجهه در ریاض هست. حالا من عبارت ریاض رو میخونم، در جواهر این عبارت ریاض مورد بحث قرار گرفته و نقل کرده و بحث کرده. حالا مراجعه بفرمایید. دوستان ما شنبه جواهر همین جلد 28 صفحه 126 رو دوستانی که کلاس راهنما خدمتشون هستیم این رو ملاحظه بفرمایند. من دیگه وارد اون بحثای جواهر نمیشم، فقط عبارت ریاض رو میخونم. یه بحثی هست که حالا الان از کجا ریاض وارد این بحث شده این رو من یادداشت نکردم، یادم رفت چه بحثی بود. ریاض جلد 197 در یه بحثی میگه اطلاق النصوص به لزوم صدقه بعد القبض و قصد القربه یدفعه. بعد میگه وهیه و ان شملت ما لیس فیه ایجاب و قبول بالمره الا ان اعتبارهما ولو فعلا لازم البته فإن ما عدمهما لا يعلم كونه صدقة. استدلالاتی میکنه بر که ایجاب و قبول حتما میخواد. میگه اگر ایجاب و قبول نباشه لا يعلم كونه صدقة. حالا چرا استدلالی هم نکرده؟ نه، يعلم كونه صدقة مفهوم عرفی صدقه صدق میکنه همچنان که برای آقای حکیمین ها اشاره میکنن. بعد میگه مضافن الى عدم انصراف الاطلاقات به حکم تبادر الى ما خلا عنهما البته هذا مضافاً الى اتفاق فی الظاهر. این که حالا چرا انصراف به ما خلا عنهما نداره، میگه تبادر در صدقه این هست که حتما باید ایجاب قبول باشه. صدقه های خارجی که اصلا ایجاب قبول انجام نمیشده، مال میداده فقیر میرفته دیگه. حالا اینا میگن از سنخ معاطات است و با دادن من انشاء ایجاب رو من تیز ندارم، ایجاب حتما باید باشه ولو به فعل، ولی بحث اینه که قبول اون طرف هم رضایت اون طرف هم بحثی نداریم که حتما باید یه قبول، این که قبول میکنه به عنوانه که دارم انشاء قبول میکنم، اینا خیلی همین که میگیره خودش ابراز رضایت دیگه، اگر چیز نبود که نمیگرفت که، خود این ابراز رضایت، ابراز اون چیزی که فعل حاکی از اون هست ابراز رضایت، نه انشاء و ازش اون چیزی که خارج از هم هست انشاء. من حدس میزنم تو یه جایی دیدم تو آغازی ها بود میگه که مثلا القبول و رضا، یه رضا رو به قبول عطف میکنه، که نه قبول رو هم به اعتبار حاکی از رضا معتبر میدونن، میگن خب بدون رضایت که نمیشه. این تفکیک بین قبول به عنوان یک امر انشائی و قبول به عنوان حاکی از رضا این مقدار درست تفکیک نشده. فکر میکنم اینا هم شاید کافی بدونن.
بیع هم خارجا اینجور نیست که
نه نه بی نه بی بی حقیقتش حقیقت طرفینیه. بی حقیقتش حقیقت، یعنی ببینید یک قرارداد، یعنی اصلا صدق نمیکنه اگه اون طرف نخواد این قرارداد رو چیز کنه. قرارداده
نه
نه انشا، یعنی همین یه قرارداد. انشا یه چیز آسمانی نیست که چیز باشه. انشا یعنی من تعهدی دارم که این شی از مال من خارج بشود، اونم مال ایجاب. قبول هم تعهد داره که اون مال از مالش خارج بشه، چون هر کدوم چون یک انتقال از مال دارن، یک معاوضه است. در معاوضه کسی که میخواد مال ازش خارج بشه باید اعتبار خروج از ملک بکنه، ولو این اعتبار خروج از ملک به فعل باشه. اون درسته، این فرق است بین آقایون میگن عقود اینجوری تقسیم کردن که عقود، عقود معاوضی داریم و عقود غیر معاوضی. در عقود معاوضی، حالا به تعبیر آقایون، در این که ایجاب و قبول معتبر هست بحثی نیست. ما بحث ما در عقود غیر معاوضیه، چیزی که معاوضه نیست درش، مثل هبه، مثل عرض کنم صدقه، امثال اینها. اینها قبول به معنای انشاء ما دلیل نداریم درش معتبر باشه، به عنوان یک اعتبار نفسانی بکن با. همین مقدار که راضی باشه که اون اعتبار اون طرف، اون ملکیت، یعنی همین مقداری که تسلیط غیر بر نفس این نباشه، که رضایت، ابراز رضایت باعث میشه که دیگری بر من مسلط نباشه، کفایت میکنه. بعد این هم
دو تا چیزی را اعتبار میبرشن، یعنی یک معتبر را ایجاد میکنن یا نه؟
بله یک معتبر، مجموعاً یک معتبر را، یعنی اعتبارهای به هم پیوسته است. این اعتبار مقید به اون اعتبار حقیقت بیع هست. بیع این هست که من این رو در قبال این که اون یکی بیاد به ملک من، یعنی یک اعتبار علیهی دارم و یک اعتبار لهی. من اعتبار میکنم که این از ملک من خارج بشود به ازای این که اون به ملک من داخل شود. این که اون به ملک من داخل شود اختیارش از من نیست، اون به من چه کاره است، من سلطه بر اون ندارم. من در واقع دو تا اعتبار مقید به هم هست. من میگم این از ملک من خارج بشه به ازای که اون به ملک من داخل بشه. اون به ملک من داخل بشه باید انشاء اون طرف باشه، یعنی بائع انشاء میکند خروج مبیع رو از ملکش مقیدن به این که اون ثمن به ملکش داخل بشود. برای اینکه اون ثمن به ملکش داخل بشه اون طرف باید یک انشای کرده باشه. این حقیقت معاوضه اینه، و بدون اینکه از طرف این انشا سر نزنه حقیقت معاوضه صدق نمیکنه، عقد صدق نمیکنه، عقد معاوضی صدق نمیکنه. حالا
جزء معاوضیان دیگه،
بله
نکاح جزء معاوضیان،
معاوضی است، معاوضی است، معاوضه است.
چیزی
نه نحوه ملکیت نیست، اون معاوضه خاصه، یعنی مرد خود یک نوع الغه زوجیت بین این دا برقرار میشه. الغه زوجیت چی؟ نه الغه زوجیت یک الغه طرفینیه، یعنی مرد بر خودش حقی داره، زن بر خودش حقی داره. این مرد، این که مرد شوهر بشود و زن شوهر، زن به اصطلاح زوجه بشود، شوهره بشود، جای دریسه. حالا تای تعنیف ندار دهن باشه. خواستم بگم نکاح یک قرارداد بین دو طرفه، یعنی هر یک از دو طرف میخواد یک اعتبار علیهی رو قرار بده. کسی شوهر میشه یک تعهداتی بر علیه خودش رو میپذیره، کسی که همسر میشه و زن میشه یک تعهداتی بر علیه خودش رو میخواد بپذیره. این تعهدات باید انشاء بشه در قرارداد. یک قراردادی هست، بحث ملکیت به اون معنا نیست، البته به یه معنای عام ملکیت هست که خب بالاخره یک سلطه‌ای مرد و زن پیدا میکنه و امثال اینا، ولی اصل چیزش اون سلطه به معنای عام غیر است. بمونم خب یه لحظه اجازه بدید. آها داشتم ادامش میگه مضافاً الی عدم انصراف الاطلاقات به حکم تبادر الی ما خلا عنهما البته. چرا؟ توضیح هم نداده. بعد میگه هذا مضافاً الی الاتفاق فی الظاهر علی اعتبارهما فی الجمله و سیأتی عن المقصود ان علیه اجماع الامامیه. حالا من عبارت مبسوط رو مراجعه نکردم که عبارت که از مبسوطیشون نقل میکنه ناظر به چی هست. اونی که من الان خوندم از مبسوط مربوط به قبض بود. در قبض ایشون اجماع بر لزوم مع القبض رو ادعا کرده، نه اینکه اشتراط القبض فی اللزوم. دو تو هم فرق داره. بعد در انوار الفقاهه مرحوم شیخ حسن کاشف القتام عبارتی داره، ایشون این انوار الفقاهه، این چاپی که توی نرم افزار هست من مراجعه کردم، این چاپ با چاپی که بعد چاپ شده از صفحه ها فرق داره. اون انگار قبل از چاپ اینا گرفتن وارد نرم افزار کردن یه مقداری گاهی جا. به هر حال تو کتاب الهیبه صفحه دوشه برای نرم افزار، نمیدونم کتاب الهوش هم جلد چندم در میاد. بله نه انواع الفقاهه بعدن چاپ شده، یعنی انواع الفقاهه رو موقعی توی این برنامه وارد شده بود که هنوز چاپ نشده بود، بعدن انواع چیز دفتر تبلیغات انواع الفقاهه رو چاپ کرد. قبل از اینکه انواع الفقاهه از چاپ خارج بشه فایلاشو گرفته بودند و وارد کرده بودند. اینها اینه که یه مقدار اون مثلا شماره چیز نداره، شماره جلد نداره، شما اینا کتاب کتاب امثال اینها. نمیدونم با این چاپ فرصت نکردم، دیر شد دیگه، یه کمی هم تو همین لحظه که اومدم یه کمی هم دیر کرد داشتم اینا رو یادداشت می‌کردم. و بله جلد 18 انوار الفقاهه 7 جلد، اونی که من انوار الفقاهه میشناسم. بله و یظهر ایضا من بعضهم نقل الاتفاق علی اشتراط الایجاب و القبول فی الصدقه فعلین او قولین، شاید فعلیین او قولیین باشه، لانها من العقود و فیه تامل. این چیزی که تو انوار الفقهاء در همین حد داره و فیه تامل. حالا بعد حالا ادامهش توضیح داده وارد بحث چیز که میشه. بعد میگه ولدی یظهر، اینا بحثای هبه و صدقه و همه اینا رو با هم دیگه بحث کرده، چند تا مطلب رو بحث میکنه. میگه ولدی یظهر ان فلان 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 و ان الصدقه بالمعنى الخاص ليس من العقود بل هي من العبادات المالیه كالزکات یکفی فیها الاخذ و الدفع و الاشاره و الكتابه مع الاذن فی القبض و ربما یعینها العزل كما یعین الزکات و ربما یدخل فی ماهیتها نیت دفع البلاء و سوء عن صاحبها. اینی که عقد باشه و اینها تا قبل الفقه اصلا کلا انکار میکنه و اینا یک مقداری الهام بخش تا حدودی فرمایشات آقای حکیم این هاست، یعنی فرمایشات آقای حکیم این ها یه چیزهایی در تو همین چیز زکات مرحوم آشتیانی ببینید، میگه در این که اینجا ایجاب و قبول هست در جای خودش بحث هست و اینا، اشاره به همین بحث هست. من حالا دیگه فرصت نکردم همه کلمات آقایون رو در چیز کنم و یه جستجوی خاصی رو دنبال میکردم، این عبارات بود. ادامه انوار فقه هم توضیح هم در مورد حقیقت صدقه میخواد بده و اینها، که انم میخواد بگه جزء عقود نیست. علای تقدیر این که هبم بله، چون هبم جزء عقود، هبه نمیدونه، نه بله. این یه نکته، یه نکته، یه عبارتی در جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی داره، یک تناسبی وارد بحثی شده که اون بحث من فکر میکنم کلام آقای حکیمی ها اینها اصلش از اون فرمایش آقای محقق ثانی ناشی شده. یک بحث اینجا این هست که آقایون صدقه اگر به نحو ابراء باشه رو میگن درش قبول معتبر نیست، درش قبول معتبر نیست و این بحث که چرا صدقه ای که به نحو ابراء باشه درش قبول معتبر نیست، خودش یه چیزی هست، یک نکته هست. مرحوم محقق ثانی در ذیل بحثی در جامع المقاصد جلد 9 صفحه 129 نکته ای رو ذکر میکنم، میگه که ظاهر کلامهم ان الصدقه لا تثمر الملك بدون نیت القربه الا ان ما ذکروا فی الاحتجاج على ان الابراء لا يحتاج الى قبول الا القبول و هو قوله تعالى و ان تصدقوا خير لكم ينافي ذلك و ان تصدقوا خير لكم ادامه آیه و ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ادامه اونه که اگر کسی فقیر بود نداشت باید کس من له الدین مهلت بده و نظرتون الى میسره. بعد ادامهش میگه و ان تصدقوا خیر لکم، میگه اصلا ببخشید اون به اصطلاح دین رو، این بهتره که حالا که طرف نداره نه تنها منتظر بشید، از اول ببخشید. اون سیاق آیه هم همین هست که مراد ابراهه، لانه فسر الصدقه هنا بالابراء فان تم ذلك اقتضى عدم اشتراط نیت القربه فی الصدقه بل ولل قبول مع تصریحهم به اشتراطه. ایشون میگه آیون در صدقه قصد قربت رو معتبر دونستن، قبول رو معتبر دونستن، اگر این معتبر باشه ابراء هم که یکی از اقسام صدقه است، آیه قرآن هم ان تصدقو رو اینا حمله بر ابراء کردن، این دوتا فرمایشات اینا با همدیگه سازگار نیست. از یه طرف در ابراء گفتن قبول معتبر نیست، از یه طرف دیگه در صدقه قربت و قبول رو معتبر دونستن و ان تصدقو در این آیه رو هم تطبیق دادن بر ابراء. نه اینکه ان تصدقو مراد خصوص ابراء ها، تصدقو یه معنای عامیه که ابراء رو هم دربر میگیره، ابراء رو هم دربر میگیره و این میگه، ایشون میگه و ان تصدقو خیر لکم، اگر معنای عامی باشه که ابراء رو شامل بشه، اینجا شما میگید ان تصدقو توش نه قصد قربت معتبر دونسته نه قبول معتبر دونسته به مجرد تصدقو. اینو توجه بفرمایید، از خود همین عبارت استفاده میشه که مفهوم صدقه مقومش قبول نیست. همون مطلبی که عرض کردم آقای حکیم اینها الهام بخششون همین حرف هاست. ایشون میگه مفهوم صدقه، صدقه قوام عرفیش به این نیست که قبول صدق بکنه، رو همین جهت در ابرایی که قبول نیست در ابرا صدقه صدق میکنه، چون صدقه مفهومش یک مفهوم نیست که درش ابرا باشه. این جامع المقاصد جلد 9 صفحه 129 این مطلب ایشون هست، در مسالک هم این جلد 5 صفحه 408 مورد بحث قرار داده. البته این عبارت جامع المواقف تو کلمات فقها خیلی مورد بحث قرار گرفته و انقل قولی در موردش صورت گرفته و من فکر میکنم خیلی از انقل قولی که در مورد عبارت جامع المواقف هست انقل قولی بی جاییه. اینا تصور کردن که ایشون میخواد نهایتا نتیجه بگیره که در صدقه قبول معتبر نیست و در عرض کنم یا در صدقه قصد قربت معتبر نیست. من فکر میکنم ایشون برعکس میخواد بگه، یه کنه چون مسلمه که در صدقه قصد قربت معتبره و قبول معتبره، در ابرا هم قبول رو میخواد معتبر کنه.
هر ابرای
حالا به طور کلی، چون میگه به این آیه دیگه نمیشه تمسک کرد، وقتی مثلا عبارت ابهام داره که ایشون میگه این دوتا حرف با هم ناسازگاره. حالا ناسازگاره کدومو درست میکنیم کدومو خراب میکنیم؟ آیا خیال کردن که ایشون میخواد بگه که قصد قربت در صدقه معتبر نیست و همسایه؟ نه، من عبارت خیلی مندمجه. من فکر میکنم با توجه به مبانی ایشون که کلمات مسلمات رو مثلا کنه من تفریحیم به اشتراطه، کنه این رو میخواد بپذیره، با این میخواد شرطیت قبول رو در ابرا نتیجه بگیره. اینها علی تقدیر من اینو برای این آوردم که عرض بکنم که یه جای دیگه هم داره که این مطلبی که میگم مطلب رو واضح‌تر میکنه، که این جامع المواقف جلد 9 صفحه 129 ایشون میگه که هبت الدین لمن علیه ابراهن لا یشترط فیه القبول ان جمع من الاصحاب لانه اسقاط لا نقل شیء الى الملک فهو بمنزله العبد. عبد من نوشتم باید به منزله العتق باشه، و کلمه عتق چون مربوط به عبد بوده ذهنش همین می‌خواسته عتق بنویسه، رفته رو عبد. به منزله العبد یه جوریه، باید به منزله عتق باشه، میگه تحریره، از نوع تملیک نیست، تحریره. یا من اشتباه نوشتم عبد، اونجا ممکنه حالا اینو ببینید جامع المقاصد عتق نباشه، من ذهنم قاطی کرده باشه. ولی ظاهر قولی علیه السلام، قولی تبارک و تعالی فنظرتون الى میسره و انتصدقو خیرون لکم فاعتبره مجرد صدقه ولم یعتبر القبول و فیه نظر لأن صدقه یعتبر و فیه القبول. استدلال به این آیه درست نیست، چون صدقه درش قبول معتبره، بنابراین باید دیگیم در ابراهیم قبول معتبره. این که عرض کردم خودمون عبارت اندماج داشت، ولی این عبارت و فی معنا ذلک قل تعالی فی الدیه الا ان یصدقوا و الکلام فیه کما سبق. این دو تا عبارت رو بیشتر برای این آوردم که این مسئله شرطیت قبول در صدقه و اینها جز مسلمات نیست که خیلی مسلم باشه و امثال اینا. به هر حال بحثایی است که ممکنه ما بتوانیم در مراحلی از بگیم نه همه جا شرط نیست، در یه جا ممکنه شرط باشه، در یه جای دیگه ای ممکنه شرط نباشه. تحریر لعب، خب درست شد، خیلی من کلمه تحریر از عبارتم افتاده، منزله لعب یه جوری بود، من هرچی از دستم فقط پس درست فوا به منزلت تحریر لعب درست شد. این عرض کنم خدمت شما بعد از جلسه من با تو کار دارم.
اگه اسقاط هم باشه باز شما همه نیاز به ابراز رضا داره؟
بله،
این
اسقاط هم باشه، این که من بتوانم، یعنی یک نوع تسلط بر دیگریه، اون طرف بدهکاره، من بتونم مسلط بشم بدهی دیگر رو اسقاط کنم. اغلاءن خلاف چیز اغلایی، نمیگم حتما حکم مسئلهش این است، ممکنه از روایاتی جایی استفاده بشه که نیاز به قبول نباشه، ولی میخوام بگم اصل اولی این هست که در ابرا قبول معتبر باشه. اغلاءن این که من بتوانم، چون استدلالاتی در مورد این قبول اینا میکنن، میگن ممکنه طرف منت باشه این کار، نخواد اون طرف برش منت بگذاره. استدلالاتی که این نکته در ابراه هم میاد، ابراه و خب نمیخواد طرف ذمه‌شو ابراه کنه، یعنی این یک نوع تحمیل اراده شخص بر دیگر. بحث منت و اینا از باب این هست که شخص بخواهد اراده خود رو بر اراده دیگری تحمیل بکنه، یه غیرتی و غیر اقلاییه. اگر روایت خاصی داشته باشیم قبول کرده باشیم میگیم اب نداره، اشکالی نداره، ولی اگر روایتی نباشه و ما باشیم و اصل اقلایی، اقلا در ابراه هم چیز رو معتبر میدونند، به اصطلاح رضایت طرف رو هم معتبر میدونند و بدون رضایت ابراه رو منشأ اثر نمیدونند.
خب دیگه میشه که شما کلا ایقاعات رو خلاف قاعده اقلایی میدونید
نه
رضایت
نه
مگر اینکه دلیل داشته باشه.
آخه ایقاع داریم تا ایقاع، یعنی فرق داره بین اینکه ایقاعی که ایقاع یعنی به معنای اینکه رضایت طرف آیا معتبر هست یا معتبر، این مقدارشو ایقاع که بفرمایید به این جهت. بله اگر شخصی بخواهد با اعتبار خودش تحمیلی به طرف مقابل قرار بدهد چیز میخواد، ولی اگر تحمیل نباشه اجازه بدید ما اگر فرض کنید وکالت رو بگیم از نوع اذنه، وکیل در واقع معذور، تحمیل نمی کنم، اون طرف حقدار میشه، اون اصل این نیست که اون طرف چیز باشه.
تحمیل نمی کنیم که داریم تو دیگه لازم نیست بدی،
نه یعنی بنابراین دیگه داریم یک نوع تحمیل داریم میکنیم دیگه، یعنی اراده خودمون رو بر اون اراده طرف داریم محکم میکنیم. حالا اینا بحث کلیش بماند. حالا من عبارت های مختلفی از فقها ها اینجا یادداشت کردم، دیگه این عبارت ها رو نیاریم بهتره، بحث خیلی طول کشید در مورد عبارت های فقها ها. من جنبندی کنم بحث رو. نکته ای که میخوام در مورد اولا این که این بحث اجماعی باشه ثابت نیست، حتی اعتبار قبول هم ثابت نیست. حد اکثر یه عبارتی بود که اینو خوب بود میخوندم، اینو یادداشت کردم، عبارتی از در المنزود هست. تو در المنزود صفحه 176 یه مطلبی داره، میگه از صدقت و کلهبه الا انه یکفی فیها القبول الفعلی و قیل لا یفتقر الى ایجاب و قبول لفظا بل تکف نیه و القبض که زکات و قویون. تو در منظور صفحه 176 حتی ایجاب رو هم میگه معتبر نیست، البته میگه ایجاب و قبول لفظا، بعد میگه بل تکف نیه و القبض، اینجوری تعبیر کرده. البته اینا یه کمی بحثا پخته نیست که آیا بحث در اینه که ایجاب و قبول فعلی کفایت میکنه، اون بعد قبلیش بحث بل یک الا نو یک فیفیل قبول الفعلی داره چیه، یه کمی اون تکف نیه که میخواد بگه، نیت به اعتبار اینکه یک نوع قبول یعنی ایجاب فعلیه چیه، این برحال عبارت اینه دیگه، حالا عبارت رو شما هر جور میخواید معنا کنید خودتون معنا کنید. قرارم اینه که این بحث ها حتی در مورد اینکه در صدقه ایجاب هم معتبر باشه یه همچی بحثی داره این آقای صاحب در منظور، اصلا خیلی قدیمی نیست در منظور، ولی تقریبا الان یادم هست الان معاصر فاضل مقداد و اونهاست. و این مطلب اینه که بخوام بگم این که قبول معتبر باشه یا قبض معتبر باشه در صدقه اجماعی نیست. یک فوقش اینه که با قبول و با قبض لزوم می آید اجماعا، این مقدارش، اما قبل از اون لزوم می آید یا نمی آید اون اجماع بر آمدن لزوم نیست، نه اجماع بر عدم لزوم باشه. این یه نکته. نکته دوم این که این جاها با توجه به روایاتی که ما در بحث هفت این روایات منشأ میشه که ما کشف احراز این که یک ارتکاز معاصر معصومین در مسئله بوده یا فتوای علمای معاصر معصومین بر این مطلب بوده ما نمیتونیم بکنیم، چون بسیاری از علما فتواهاشون بر طبق همین روایات بوده و اینکه ممکنه همین نقل روایاتی که کردن دارن فتواشون رو نقل میکنن. بنابراین ما باید جنبندی روایات رو بپردازیم. بحث اجماع در اینجا نقشی نداره. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و علیه و سلم.